بله، یکی از این دوستان آقای ملکوتی پیام فرستادن در رابطه با قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها در کتب شیعه با سند درست و حسابی ندارد. این قضیه اولین بار در کتاب سلیم ابن قیس نقل شده و راوی این کتاب هم ابان ابن ابی عیاش کذاب است. لذا آتش زدن در حضرت زهرا در کتب شیعه سند درست حسابی ندارد. اولا کتاب سلیم ابن قیس از کتابهای معتبر شیعه است که مرحوم نعمانی قبل از شیخ صدوقه و ایشون شهادت داده بر صحت کتاب. برای شما عرض کنم سلیم ابن قیس و بعد از اونم بزرگان زیاد هستند. علامه مجلسی پدر بزرگوارشون شهادت دادن بر صحت کتاب. آیت الله لزما خویی رضوان الله تعالی علیه در معجم ایشون در رابطه با خود کتاب سلیم ابن قیس خیلی 10-15 صفحه بحث کرده و تمام شبهاتی که در رابطه با کتاب سلیم هست ایشون آورده همه را رد کرده. 10-12 صفحه ایشون بحث کرده و خود سلیم هم میفرماید لا شکفی و ساقت سلیم ابن قیس. ابان ابن ابی عیاش هم طبق تحقیقی که ما کردیم کاملا مورد وثوق هست، روایاتش معتبره. مطالبی که در ضعف ابان ابن ابی عیاش هست از ابن قزاری و دیگران هست، اینها هم هیچ مدرک درست حسابی نداره. علی ای حال خود کتاب سلیم از کتابهای معتبر و از اصول معتبره و معتمده شیعه هست در طول تاریخ. حالا به تعبیر آیه خویی شاید در لابلا یک چیزی اضافه شده، کم شده. همه کتاب‌های ما اینطوریه، کتاب کافی، تهذیب و غیره. زمان سابق اینها چاپی نبود، استنساخ می‌کردند. کسی که داشت استنساخ می‌کرد یک دفعه مثلا یک سطر رو می‌ندازه یا یک سطر رو دو مرتبه می‌نویسه، یا یک کسی استنساخ می‌کنه به نظرش می‌رسد یک مطلبی در توضیح حدیث نوشته، مستنسخ بعدی تصور می کند که این متن کتابه، اینه میاره در داخل متن. از این کارها حتی در کتب عربی ما صورت گرفته تا ترسد که به سلیم. و اضافه قضیه آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و شکستن پهلوی حضرت، ما روایات قریبی به متواتر داریم، یعنی چندین برابر مستفیض ما روایت داریم در این زمینه. در کتاب‌های مختلف بزرگان ما از مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و همچنین متأخرین مثل علامه مجلسی پدر بزرگوارشون و بزرگان دیگر، این قضیه خلاصه هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و شکستن پهلوی حضرت و شهادت حضرت محسن، یعنی اگر بنا باشه ما در این طور قضايا تشکیل کنیم، در خیلی از مسائل حتی در طهارت و نجاست و حج و زکاتش هم ما میتونیم برای شما عرض کنم تشکیل میکنیم. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه اینها رو ما با توجه به بعضی از مسائلی که بوده ما اینها رو جمع آوری کردیم مفصل. انشاءالله من در ایام قبل از فاطمیه تلاش میکنم یکی دو روز بحث رو اختصاص بدیم و همین مسائلی که الان شبهاتی در داخل شیعه مطرحه این رو عرض میکنیم و فایلش هم انشاءالله خدمت آقایان تقدیم میکنیم که آقایان داشته باشن که این قضایای برای شما عرض کنم هجوم به خانه صدیقه طاهره و این مسائل در کتب شیعه مفصل آمده، در کتب اهل سنت هم خود فرائد السمتین جلد دو صفحه 34 قضیه شهادت حضرت زهرا را مفصل مطرح کرده، کافی با سند صحیح از امام کاظم سلام الله علیه این فاطمه صدیقتون شهیده. اینا رو دیگه نمیتونیم اینها رو کنار بگذاریم، ما میخوایم تشکیک بکنیم در این قضایا. بله صدیقتون شهیده که از حضرت زهرا که نرفته بود در جنگ شرکت کنه شهید بشه، شهادتش هم از همون هجوم و ضرباتی که در داخل خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها بود این اتفاق افتاد. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با فقه الحکومه روی این بود که آیا انتخاب حاکم به عهده خدای عالم هست یا به عهده مردم هست، آیا انبیا علیهم السلام و ائمه علیهم السلام از طرف خدای عالم مأمور به تشکیل حکومت بودند یا مأمور به تشکیل حکومت نبودند، یعنی مردم بودند که می آمدند صلاح می دیدند یک پیغمبری رو بیعت می کردند و می گفتند ای رسول خدا برای ما حکومت تشکیل بده. کمین همشهری حاج آقام خیلی تلاش دارن آقای عابدینی در آثارشون که ثابت کنن که مردم با بیعتشون به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشروعیت داد و به دنبال بیعت مردم پیغمبر حکومت تشکیل داد، از طرف خدای عالم همچه تکلیفی نداشت. این مسئله در یک جمله ما بخوام بگیم در حقیقت مخالف با ده ها آیه قرآن و صد ها روایته، یعنی باید ما ده ها آیات قرآن رو همه را کنار بگذاریم، صد ها روایاتی که در این زمینه داریم کنار بگذاریم، بعد بیاییم از پیش خودمون یک چیزی را ببافیم و بعضی از آیاتی که در رابطه با اصل برای شما عرض کنم دیانت و قبول دین هست، مثل لا اکراه فی الدین، لست علیهم به مسیطر، لست علیهم به وکیل، اینها را بیاییم دستمایه قرار بدیم که بله پیغمبر اکرم همچه اختیاری از طرف خدای عالم نداشت، ائمه همچه اختیاری از طرف خدای عالم ندارن. حالا دیگه عرض کردیم در این زمینه حدود 100 سال قبل از اساتید دانشگاه الازهر علی عبدالرزاق آمد یک کتابی نوشت و سر صدایی ایجاد کرد و دستمایه‌ای شد برای دو دسته، یک دسته بیان یک برخورد کاملا غیر منطقی و یک برخورد نادرست انجام بدهند و ایشون مظلوم نمایی کند و با مظلوم نمایی مطالبش رو در سطح گسترده منتشر کنه و یک دسته هم باعث شد اونهایی که از دولت عثمانی دل خوشی نداشتند و از خلاصه حکومتها ضربه دیده بودند اینها هم بیان میدان خلاصه قلم فرسایی کنند و حمایت کنند و کتاب بنویسند، مقاله بنویسند که انبیا و ائمه علیهم السلام از طرف خدای جل و علا مأموریت برای تشکیل حکومت نداشت. وظیفه انبیا ابلاغ حکم بود، وظیفه تشکیل حکومت به عهده مردم بود. حالا پیغمبر رو انتخاب بکنن برای حکومت یا فرد دیگری را انتخاب بکنند، این در حقیقت اصل دعوای ما هست که با اینها که حالا ما نسبت به اون آیاتی هم که اینها استدلال میکنن، هم علی عبدالرزاق استدلال کرده، هم برای شما عرض کنم کدیور بر این زمینه کتاب مفصلی نوشته و پسر مرحوم حاش عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه در این زمینه یک کتاب مستقلی نوشته، بازرگان در این زمینه مطالبی دارد که البته کتاب شما هرچی گشتیم در فضای مجازی و حقیقی نتونستیم پیدا بکنیم، فقط مطالبش رو در بعضی از جاها بود. حالا چه مسائلی بود این کتاب رو فعلا حالا یا از بین بردن یا چیه ما پیدا نتونستیم بکنیم. و بعضا هم بعضی از بزرگواران مثل جناب آقای محقق که خدا انشاءالله همه ما را از لغزش ها حفظ کنه، مطالبی به صورت مقاله، سخنرانی و غیره دارند و در گوشه کنار حوزه هم هستند افرادی که دارن این تفکر را منتشر می کنن، مخصوصا اونهایی که ورشکستگان سیاسی هستند و دنبال این هستند که حکومت ولایت فقیه را زیر سوال ببرند. اینها جرأتش ندارند یا علمش ندارند بیان ادله ولایت فقیه را نقد بکنند، چون اینها برچسب میزنند و غیره. میان به قول محترمانه ولایت پیغمبر را زیر سوال میبرند، ولایت ائمه را زیر سوال میبرند، بعد در آخر هم میگن آقا شما تصور نکنید که ولی فقیه منصوب هست. وقتی ائمه دلیلی بر نسبشون نداریم، ولی فقیه هم این چنین هست. اینها خیلی هاشون به صراحت آوردن، حتی همین رفیق حاج آقا در آخر میگه که این روایات نسب شما را وادار نکند بگویید که ولی فقیه هم منصوب بوده. علی حال ما در اینجا اقوال بزرگان اهل سنت رو آوردیم که اینها در رابطه با انتخاب خلیفه دارای یک خلاصه مشرب متحدی نیستند و انتخاب خلیفه اول به قدری با هم تفاوت دارد، نمی توانند نکته مشترکی در تعیین خلیفه خلاصه ارائه بدهند که آیا انتخاب خلیفه به عهده مردم هست، انتخاب خلیفه به عهده خلیفه قبل، انتخاب خلیفه به عهده شورای منتخب مردم هست، شورای منتخب حاکم قبلی هست. اینم شاید از تفضلات الهی بوده و الطاف خفیه خدای عالم بوده که انتخاب این سه خلیفه با هم اینقدر در تناقض و تعارض باشد که در لابلا برای متفکرین و کسانی که دنبال جستجوی حقیقت هستند راه باز بشه و خیلی سریع بتوانند حق را از ناحق تشخیص بدهند، راه را از بیراه تشخیص بدهند. خب اینها ما قبلا هم بارها عرض کردیم ما اگر بخواهیم در رابطه با ولایت اهل بیت علیهم السلام بحث کنیم، هم جنبه اثباتی رو باید لحاظ کنیم، هم جنبه سلبی را لحاظ کنیم. فقط جنبه اثباتی را لحاظ کردن، ما بیاییم فقط فضائل امیرالمؤمنین، خلافت امیرالمؤمنین، حکومت الهی امیرالمؤمنین مطرح بکنیم، این نمیتواند برای ما راهگشا باشد و برای جوانها هم روشنگری باشد. ما از یک طرف خلافت امیرالمؤمنین رو باید ثابت کنیم، در طرف دیگر هم خلافت دیگران را سلب بکنیم. من بارها عرض کردم اگر ما آمدیم با ده ها دلیل خلافت امیرالمؤمنین رو ثابت کردیم، اونها هم میان با 20 تا دلیل خلافت ابوبکر رو ثابت میکنن و میگن وجه جمع این هست، هم علی خلیفه هست هم ابوبکر. علی خلیفه چهارم، ما که نمیگیم علی خلیفه نیست، تمام ادله شما صحیح، علی خلیفه هست ولی چهارمی، ادله ما هم درست، شما در فقهتون اصولتون در روایات متعارض وجه جمعی دارید، اینم بهترین وجه جمع، شما رو خلی صلاح میکنن. ولذا شما مناظرات ائمه علیهم السلام رو هم ملاحظه بفرمایید، مخصوصا آقا امام هشتم سلام الله علیه که در میان ائمه تنها امامیست فضای باز سیاسی برای او فراهم شد برای مناظره و گفتگوی علمی با علمای ادیان مختلف و علمای اهل سنت. خب در این مناظرات شما ملاحظه بفرمایید عمده مناظرات حضرت روی جنبه سلبی قرار گرفته تا جنبه اثباتی، مخصوصا در مناظراتش با علمای اهل سنت در جلسه‌ای که خود مأمون هم حضور دارد. شما این مناظرات رو ملاحظه بفرمایید کاملا واضح و روشنه. حالا یک دسته از آقایانی راه افتادن، یه تشکیلاتی درست کردن، امت واحده و غیره، آقا ما فقط فضائل علی را باید مطرح کنیم، کاری با دیگران نداشته باشیم. اونها میرنجن از ما اگر ما بیاییم میگیم آقا ابوبکر خلیفه نیست، به وحدت ضربه میزنن. خب شما بیاید بگید علی خلیفه اول هست، خب اونا میرنجن دیگه، فرقی که نمی کنن. شما بگید علی خلیفه اوله، اونا میگه آقا شما اومدید خلافت ابوبکر رو نفی کردید، شما ما میرنجیم. این رنجش و عدم رنجش دیگران برای ما ملاک نیست. بله از اهانت، فوش، ناسزا، توهین و غیره باید اجتناب بشه. بحث‌های علمی به تعبیر شهید مطهری سرکارش با عقل و منطق و خرد هست، بحث‌های علمی باید صورت بگیره. سیره ائمه ما این بوده، سیره صحابه این بوده، سیره علمای ما این بوده. خود مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی های عید قدیر میگه ما اصراری نداریم آقایان اهل سنت کسی بیاد شیعه بشه، ولی من از این علمای اهل سنت تقاضا دارم کتاب علامه شرف الدین رو مطالعه کنن، کتاب علامه امینی رو مطالعه کنن. خب این آقایانی که دم از انقلاب و وحدت میزنن، خب در برابر این فرمایشات رهبری چی میخوان بگن؟ یا در رابطه با وصیت نامه الهی سیاسی امام دیگه، اونجا دیگه امام بی پرده همه چرا مطرح کرده. علی حال این ما در دو محور باید کار کنیم، ولی مؤدبانه، مستدل و منطقی، نه با های و هوی کردن و فریاد و نمیدانم شعار دادن خشک خالی و چهار تا فحش و اهانت هم به طرف مقابل بار کنیم، این فحش اهانت منطق کسی است که منطق ندارد، منطق بی منطق هاست. شما ببینید مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی چندین رساله دارد در این زمینه. حالا اون زمان فضا یه مقداری باز بود، مرحوم شیخ مفید یه مقداری مطالبش شاید تند باشه، الان صلاح هم نباشه خیلی از مطالب شیخ مفید رو مطرح کنیم، یا سید مرتضی در این کتاب اشرافی یه مقدار مطالبش خدا پیغمبری تنده، یعنی بنده جرأت نمی کنم این مطالب رو مطرح کنم، خیلی رک بگم، ولی مطالب مرحوم شرف الدین بلا استثناء همه قابل گفتنه، همه مؤدبانه هست، مخصوصا در این کتاب المراجعاتشون، در این کتاب برای شما عرض کنم که اجتهاد در برابر نسلشون، همه امروز قابل طرحه. من شاید بگم چندین بار این کتاب المراجعات رو زیر رو کردم، مطالعه و غیره، حتی یک کلمه ای که بوی اهانت بیاد در آثار مرحوم شرف‌الدین بنده ندیدم. ولی واقعا هم ایشون هم مرحوم کاشف الغطا، حالا علامه امینی هم، ایشون تاج سر ما هستند، افتخار شیعه هستند، خب جلد هفتم القدیر به بعد دیگه یه مقداری مطالب تا حدودی تند هست. بنده شخصا کاری با دیگران ندارم، بنده خودم شخصا این بخشای متائنی که ایشون آورده، بعضی از فرمایشات ایشون حالا در عصر خودشون قابل گفتن بود، ما رو درواسی نداریم، ما با کسی هر کس میخواد باشه ما صاحب جواهر با اون عظمت رو مینشینیم حرفش رو نقد میکنیم، علامه هدلی با اون عظمت حرفش رو نقد علمی میکنیم، فرمایش علامه امینی قدس الله نفسه الزکیه. خب این مقدار این قسمت های جلد 7-8ش الان در این جامعه صلاح نیست مطرح بشه، شاید در عصر خودشون مشکلی نبوده. الان اگه حال این ما باید در دو محور کار کنیم، هم بحث سلبی، خود انبیاء علیهم السلام، شما ببینید حضرت ابراهیم داره با نمرود بحث میکنه، یه مقدار خوب دقت کنید، اصلا دنبال اثبات خدا نیست، دنبال اثبات نفی طرف مقابله. حضرت موسی وقتی با فرعون داره مناظره میکنه، شما ملاحظه کنید کاری با توحید اثبات خدا ندارد، عمدتاً میخواد بگه آقا تو خدا نیستی، یه خدای من خورشید رو یعطی من المشرق، تو اگر راست میگی فتح بها من المغرب فبهت الذی کفر، یعنی میاد در زمینه سلبی کار میکنه که وقتی خدای فرعون رفت کنار، خدای خدا خودش اتومات جاش می نشینه دیگه. یا حضرت ابراهیم وقتی میاد میگه آقا برایش هازار ربی فلما افله قال اینی لا احب الافلین، خب اینا وقتی رفت لا احب لا احب لا احب دیگه نتیجتاً چیزی هم نداره که خدای من کیه. شما ملاحظه بفرمایید در آخر میگه اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، در رابطه با اثبات خدا هیچی نداره، ایشون دنبال این هست که این ستاره و نمیدونم ماه و خورشید اینها را نفی کند. اگر ما در بحث امامت آمدیم، طرف مقابل را که مدعی هست کنار گذاشتیم و نقد علمی کردیم، دیگه خودی خود امامت و خلافت حضرت امیر میشه بلا منازع، سر جای خودش می نشینه. ولذا بنده خودم در بحث هام با وهابی ها یا اهل سنت مبنام این هست، همیشه به دوستان من توصیه می کنم پاسخهای نقضی کاری انجام می دهد که پاسخ حلی نمی تواند انجام بده. یک پاسخ نقضی از 100 تا پاسخ حلی تأثیرگذاریش بیشتره، چون پاسخ نقضی طرف رو کلن خل اصلاح می کنه، طرفی که خودش رو حق مطلق می دانه، کسی که طرف مقابل رو باطل مطلق می دانه. خب اگر چنانچه ما آمدیم این قضیه را مسئله سلبیش رو خوب کار کردیم، عقاید او را زیر سوال بردیم، دیگه تمام تارفود فکریش به هم ریخت، دیگه اون حق مطلق بودن رو از دست داد. وقتی حق مطلق بودن از دست رفت، دیگه ما میتوانیم خیلی راحت بحثای خودمون رو بلا منازع مطرح کنیم. ولذا ما در این قضیه‌ای هم که شروع کردیم از اول امسال روی این دوتا محور که انتخاب حاکم بهده مردم هست و مردم هم میتوانن هر وقت خواستند که حاکم اسلامی را عزل بکنن، گفتم این اصلا و ابدا با مبنای علمای اهل سنت نمی سازه. و آمدیم در پایان به حرف ابن تیمیه حرانی که در کتاب منهاج السنه شون که به تعبیر علامه امینی منهاج البدعت الامویه هست نه منهاج سنت النبویه. خب ایشون در جلد سوم صفحه 391 ایشون میگه و کان المشهور من مذهب اهل سنه، نمیگه نظر من، مشهور از مذهب اهل سنت این هست که لا يرون الخروج علی الائمه و قتالهم بالسیف و ان کان فیهم ظلمون. نظر اهل سنت این است که اصلا قیام در برابر پیشوایان ولو اینکه ظالم هم باشند. بعد میگه آقا کما دلت علا ذالک الاحادیث صحیحت المستفیزه. خب دیگه چیزی باقی گذاشت ایشون؟ خب با این مبنا که آقای محمد عبدو یا دیگر بزرگان، همین آقای علی عبدالرزاق و دیگر کسانی که از میان علمای شیعه و اهل سنت طرفدار به قول سکولار هستند و جدایی دین از سیاست رو مطرح می کنند، میگن این مردم هستند خلیفه انتخاب می کنند، مردم هستند خلیفه را عزل می کنند. خب ایشون دیگه آب پاک به دست همه ریخت،